بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث درباره اعتبار و اشتراط این که رأس المال چی باید باشه، بحث در این بود در باب مضاربه. فقهای ما نوعان اینطور تعبیر کردن یشترط فی ان یکون عینن، بعدم گفتن که از دراهم و دنانیر باشه. حالا فعلا بحث ما در این کلمه عینن هست. وقت عین که گفتن، اینه آمدن تفسیر کنن در شروحی که نوشته شده بر کتابای فقهی، گفتن عین باشه یعنی دین نباشه. بعضی اضافه کردن مثل عروه که دین نباشه منفعت هم نباشه، چون عین گاهی در مقابل دین اطلاق میشه، گاهی عین در مقابل منفعت. در عروه و امثالان خواستن میگن که عین باشه یعنی دین نباشه و منفعت هم نباشه. حالا فعلا بحث ما در همون دینه. بله عین باشه و دین نباشه. دیروز عرض کردیم که عمده دلیل بر این که اگر رأس المال دین باشه صحیح نیست، همون خبر سکونیه که در باب پنجم از ابواب احکام مضاربه در جلد 13 و سائل صفحه 180 بزاره. خبر سکونی دلالت داشت به این که دین صحیح نیست که رأس المال باشه، حتی یقبضه، باید قبض کنه. بعد از اون که قبض کرد و وصول شد، اون وقت میتوانه اون مالک اون را رأس المال قرار بده و عامل هم قبول کنه. ولی چندی که وصول نشده، اون کلیه فی الذمه تشخص و تعین پیدا نکرده، چون دین در ذمه کلیه، تشخص و تعینش به وصول و قبضه. تا چندی که قبض حاصل نشده، حضرت فرمودن که صحیح نیست. عمده دلیل همینه. اما لایصلح ظاهرش همان، البته در همون کتاب گفتیم بر عروه شرحی هست به نام مهذب الاحکام که مال عبدالاعلای سبزواریس از اعلام نجف هست، در جلد 19، جلد 19ش مربوطه به همون بحث مضاربه است. ایشان در آنجا نوشتن که لایصلح ظهور در کراهت داره، اما نه، سؤالی که از امام علیه السلام شده بود جواب میده، نمیتونیم ما لایصلح را حل بر کراهت کنیم. ظهور در همون عدم جواز و عدم صلاحیت وضعی داره. بله این مناقشه از ایشان در آنجا هست. ولی لایصلح ظهور داره در اینکه نخیر صلاحیت نداره، دین در ذمه نمیتونه رأس المال باشه. خب این درست بود، این راه خوبی بود که عرض کردیم. ولیکن صاحب جواهر راه دیگه پیش گرفته که امروز کلاممان درباره کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر اصلا این روایت را هیچ اسمی از این به میان نیاورده، به این استدلال نکرده، طور دیگه شان استدلال کرده. در جواهر در صفحه 356 از جلد 26، جلد 26 جواهر صفحه 356، ایشان این را تفسیر کرده به اینکه دین نباشه و نامی از منفعت هم نبرده. ایشان استدلال کرده برای عدم جواز در دین به اجماع به قسمه، به اجماع محصل و منقول. دلیل عمده صاحب جواهر اجماعه. بعد به اصالت الفساد، به اصل فساد به معنی استصحاب عدم ترتب اثر. اگر به دین واقع شد، شک میکنیم که آیا اثر حاصل شد، از عدم ترتب اثر. بعد گفته در ضمن کلامش که به اوفو به لغوت نمیشه تمسک کرد و همچنین به المؤمن عند شروطهم. اوفو به لغوت که در آیه اول از سوره مائده است، المؤمن عند شروطهم صاحب وسائل این را در جلد 15 وسائل باب 20 از ابواب مهور صفحه 30 جلد 15 وسائل صفحه 30 باب 20 از ابواب مهور، اونجا این حدیث را ذکر کرده، حدیث چهارم اون بابه. صاحب جواهر ذکر کرده، صاحب جواهر میگه که صاحب وسائل اینها رو اونجا ذکر کرده. صاحب جواهر میگه به اوفو بالعقود و المؤمن عند شروطه نمیشه تمسک کرد اینجا. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اینها در عقود لازمه به کار برده میشن، اختصاص دارن به عقود لازمه این آیه و این خبر. و ما نعنفی عقد مضاربه است، مضاربه از عقود جائز است. ما فعلا داریم کلام صاحب جواهر نقل میکنیم. و همینطور به اطلاقات روایات که در باب مضاربه هست، چون باب مضاربه خب ابوابی داره دیگه، در جلد 13 وسائل صاحب وسائل ابوابی برای مضاربه منعقد کرده، به اطلاقات اون اخبار نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون لم تو ثقل بیان ذلک، باران کنم مسوق برای بیان شروط رأس المال نیستن. یعنی در اون روایات سوال و جوابی از احکام واقع شده بعد الفراق و تسلم از اینکه مضاربه تحقق پیدا کرده، نیست که اون اخبار در مقام بیان شرایط عقد مضاربه نیستن، در مقام بیان احکام مترتب بر مضاربه هستن. چون مسوق برای بیان شرایط خود مضاربه نیستن، از این جهت نمیشه به اونها تمسک کرد، چون اطلاق از اون جهت در مقام بیان نیست. بالاخره بعد از چند صفحه فرمودن که بله، به آیه تجارت انتراز میشه تمسک کرد، که آیه 29 از سوره نساء، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز منکم، به مستثنا، به مستثنای این میشه تمسک کرد. چون برای خاطر این که اگر دین را هم رأس المال قرار دادن در مضاربه، در مقابل عملی که عامل انجام خواهد داد و بعدا ربح بینهما خواهد شد علی شرطی که دارن با هم دیگه، این یه نوع تجارتی است و از روی ترازی هم که صورت گرفته، بنابراین مستثنای این آیه اقتضا میکنه که این صحیح باشه، اکل مال به باطل نباشه دیگه، استثناء شده از اکل مال به باطل، اکل مال به حق باشه، باطل نباشه. بعد گفته اصلا اجماع کار ما رو تمام میکنه، اجماع کافی است برای ما، برای خاطر اینکه ما اجماعی که داشتیم که باید رأس المال دین نباشه، عین باشه. این کلام صاحب جواهره. بله، هیچ اسمی از اون خبر سکونی نمیبره. تکیگاه ایشان الاجماع به قسمه هست برای اعتبار اینکه رأس المال بایستی دین فی الذمه نباشه. بله، حالا بنده اینجا نوشتم که البته در ریاضم کلام صاحب جواهر خیلی کلام به شباهت داره به کلام صاحب ریاض، فرقشان خیلی کمه. در ریاضم در جلد اول، چون مضاربه در جلد اول ریاض، اواخر جلد اول، در جلد اول ریاض صفحه 629 از اون چاپ که پیش بنده است، از ریاض کلمات صاحب ریاض با کلام صاحب جواهر خیلی به هم دیگه نزدیکن، مراجعه میکنید. حالا عرایضی که من درس کردم اگر مطلعی باشه بعدن بفرمایید. بنده نوشتم اقولو و یرد و علا صاحب الجواهر، به نظر بنده چهار تا اشکال در کلام ایشان است. و یرد و علا صاحب الجواهر، اولا ان الاجماع فی المقام مدرکیون لا یمکن الاستدلال به، اینطور اجماعات استدلال به اینا خیلی مشکله، برای اینکه اجماع را که ما برایش موضوعیت قائل نیستیم، ما اجماع را طریقی میدانیم و سبب میدانیم برای کشف قول معصوم علیه السلام، و در اونجا ما از اجماع میتوانیم کشف قول معصوم علیه السلام بکنیم که مدرک مجمعین در دست نباشه. اگر مدرک مجمعین، بله، اصلا ذکر نکرده، نه قبول نکرده، نامی بیان نبرده. خب چرا؟ برای خاطر ما احتمال قوی میدیم که مدرک همین رو بطال ایشان ذکر نکرده باشه، احتمال قوی میدیم که مدرک مجمعین چی باشه؟ همین وجوهی که ایشان میگن، بله، همین وجوهی که ایشان میگن باشه. و هر کجا که ما یقین داشته باشیم به مدرک مجمعین یا اطمینان داشته باشیم، حتی احتمال قوی بدیم که مدرک مجمعین فلان خبر است، فلان دلیل است، همین احتمال قوی مانع از آن میشود که ما اطمینان به قول معصوم پیدا کنیم، چون ما بایستی از اجماع کشف قول معصوم بکنیم ولو اطمینانن. حالا ان علم نشد اطمینان پیدا کنیم که مدرکی در دست مجمعین بوده که وصل الیهم ولی هم وصل الینا، یه همیش چیزی باید باشه. اما در اینجا احتمال قوی میدونیم که مدرک مجمعین همین خبر باشه، نه صاحب حدائق به همین خبر استدلال کرده. وقتی که ما احتمال قوی میدیم مدرک مجمعین همین حرفا باشه، از چی این اجماعات نمیتونیم ما کشف قول معصوم بکنیم؟ مثلا مثالی بزنم، در باب نجاست ماء بر اجماعات زیادی ادعا شده بود به این که باب ماء بر به ملاقات نجاست نجس میشه. برای پاک کردنش هم منزوهات بر داشتیم، یا فلان نجاست اینقدر فلان نجاست چند در بکشن اینجور دیگه خاندیم. خب تا زمان علامه این اجماعات متراکم همینطور بود. برای من جغرازه همدانی فرمایان که در هیچ مسئله اینقدر اجماعات متراکمی که ما داشتیم برای اینکه آب چاه نجس میشه و راه تطهیرش هم این منزوهاته نداشتیم. ولی چون علامه آمدن ملاحظه کردن که مدرک مجمعین همین روایات، غیر از این چیز دیگه نیست، از روایات استفاده کردن که آب چاه هم مثل آب کر رو جاری نجس نمیشه الا این تغییر طعمه او لونه او ریحه. اینجا اجماعات به طور کل همه از کار افتادن، رفتن سراغ روایات که مدرک مجمعین بود. فانزون چی استفاده کنیم؟ اجتهادن استفاده کردن که نجس نمیشه و اون منزوهات لازم نیست، هن بر استحباب کنیم. خلاصه در این طور جاها که مدرک مجمعین در دست باشه، ان علمن یا اطمینانن یا به احتمال قویین، ما نمیتونیم کشف قول معصوم علیه السلام رو بکنیم. بنابراین اینجا هم این اجماع ممکن است مدرکش همون خبر سکونی باشه، صاحب جواهر ذکر نکرده باشه. ما با اجماع کار داریم. ممکنه مدرک مجمعین همون خبر سکونی باشه دیروز خواندیم، یا وجوه دیگری که اصالت الفساد مثلا از این همین چیزا مثلا باشه که صاحب جواهر استدلال میکنه. وقتی که یحتمل قویان بلکه اطمینانن که مدرک مجمعین همینا باشه، از چی این اجماعات نمیتونه ما کشف قول معصوم بکنیم؟ این اشکال اوله. یرد علیه اول ان الاجماع فی المقام مدرکیون لا يمكن الاستدلال به از من المحتمل قویان ان المجمعین استندوا فی ذهابهم الى اعتبار عدم کون رأس المال دینن الى خبر سکونی، خبر سکونی استناد کرده باشن، الذی ذکرنا او الى ما ذکره او صاحب الجوار و غیره من الوجوه و مثله دکشفن قول معصوم علیه السلام. مثل این قبیل اجماعات هیچ وقت کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کند. این اشکال اول رسال جوار. و ثانیا استدلال به اصالت الفساد، چون استدلال کنه هم به اجماع به اصالت الفساد، استدلال به اصالت الفساد التي ترجع الى استصحاب عدم ترتب الاثر. اصالت الفساد برمیگرده به استصحاب عدم ترتب الاثر. انما یسخ اذا لم یکن فی المسأله دیگرون اجتهادیون، استدلال به اصل که استصحاب برگشت به استصحاب در جای درسته که چون استصحاب دلیل فقاهتیه، ولی اجماع اگر حجت، اگر درست باشه شرایطش، دلیل اجتهادیه دیگه. همون تجارت انتراز که بعد خودش میگه دلیل اجتهادیه، چون ظاهر کتابه، ظاهر کتاب دلیل اجتهادیه. خب در مقابل دلیل، در جایی که دلیل اجتهادی باشه نباید تمسک کرد به اصل، ولو به اینکه مفادشان موافق همان باشه، ولو مفادشان موافق هم باشه. بله مثلا فقط در یک جایی شما شک میکنید در حرمت شربتون، روایت هم داشته باشیم شربتون حرام نیست، یک جایی تمسک به اصل براحت نیست، ولو به اینکه اصل براحت هم با همان روایت مفادشان یکی خواهد بود، تمسکی به اصل خلاصه در جای صحیحه که دلیل اجتهادی یعنی اماره در بین نباشه، ولو مفاد اون است، اونم ولو موافق هم باشن. بله خب اینجا میشن با تمسکشان به اجماع نباید یه تمسک کنه به استصحاب، به ایشان تمسک داده صاحب جوار، البته از این قبیل چیزا ده کلمه صاحب جوار زیاده. و ثانیا ان الاستدلال به اصالت الفساد التي ترجع اصالت الفساد به استصحاب عدم ترتب اثر، انما يصح اذا لم يكن في المساله دليل اجتهادي ولو موافقا للاصل، والحال ان الاجماع الذي ذكر واستند اليه دليل اجتهادي في المساله، وحال ان كون اجماع شان ذكر دليل اجتهادي در مساله دیگه. این اشکال دوم به صاحب جواهر. و ثالثا یهو دقت کنید، و ثالثا ان التمسك بالعهود ولو کان جائزن ایزن. حالا ایشان میگه جایز نیست، چون اوهو بالعقود در عقود لازمه است، مضارب از عقود جایز است. ما میگیم اگر جایزن باشه لا یثبت کون هذه المعامله مضاربتن. بحث ما در این است به این که در مضاربه آیا شرط است که رأس المال عین باشه و دین باشه صحیح نیست؟ بحث در اینه. اگر اوهو بالعقود تمسک هم بهش جایز بود، مضارب بودن را درست نمی کرد، یه عقدی بود، این یک عقدی است از عقود. اما بحث ما در کلیه عقود که نیست، بخواهیم اثبات کنیم که این مضاربه است. هیچ وقت تمسک کردن به یک کبرایی که عمه است اون صغرای خاص را اثبات نمی کنه دیگه. چون بحث ما در این است که آیا یشترط فی المضاربه که بعدن احکام مضاربه را مترتب کنیم، احکام خاصشه، یشترط در این که رأس المال عین باشه و دین نباشه یا در دین هم صحیحه. حالا شما فرض تمسک به عهد العقود کردید و ثابت کرده که دینم شد چه درست میشه، ولی مضاربه میشه؟ نه، چون عام است از مضاربه. عهد العقود عام از مضاربه است دیگه. بله، عام لایس است تو خاص، عام خاص را ثابت نمیکنه که. و سالت ان تمسک به عهد العقود ولو کان جائزن ایزن، اگر جایزم می بود، حالا ایشان میگه جایز نیست تمسک برای خاطر اینکه در عقود لازمه این به کار برده میشه، این اشکال دیگه است. اگر جایزم می بود لا یثبت کون هذه المعامله ای ما کان رأس المال فیها دینن مضاربتن، ثابت نمیکنه که این معامله ای که مورد بحث ماست که رأس المال در آن دین است مضاربه باشه. اینم اشکال سوم. و رابعاً در چهار همین اشکال است. و رابعاً ان الاستدلال با آیت تجاره علام استدل بها، آیه تجارهشون استدلال کرده، اونم لا یثبت کونها مضاربتن، اونم ثابت نمی کنه. فرض کنیم با آیه از راه تجارت انتراز آمدیم، مستثنا در تجارت انتراز ثابت میکنه به این که بله این داد و ستد تجارت است انترازی و از اکل مال به باطل استثنا شده، بس این اکل مال به باطل نیست، اکل مال به حق صحیح نافذ درسته، ولی بازم ثابت نمیکنه که این مضاربه است. بحث ما در مضاربه یا شرط است که رأس المال عین باشه یا دین هم باشه صحیح خواهد بود. و رابعا ان الاستدلال بآیت تجاره ایزن علام استدل بها صاحب جواهر لا یثبت کونها مضاربتن. بنابراین این چهار تا اشکال در کلام صاحب جواهر فل اصل. بله بله خیلی خوب. ولی ما خواهیم نمیم مضاربه احکام خاصی بعد عرض کنیم خواهد داشت. مضاربه احکام خاصی داره. بله، اگر این از این را بخوایم پیش بیایم، اون خبر سکونه اگر نداشتیم، بله از این را استدلال میکردیم و صحتش درست میکردیم و صحیح میشد، ولی که از بحث خارج میشد. بحث ما در اینه که در مضاربه شرط هست که رأس المال این باشه و دین نباشه یا نه. شما نتونید ثابت کنی که در مضاربه شرط نیست. بله این صحیح است دیگه، فاسد نیست، ولی عقد مستقل عقد دیگری است. اسمش اسم لازم نیست، ما اسم می‌ذاریم. خیلی صحیح است. بله بله اینم رفع بین ما خواهد بود. میگم که عرض کنم دیگه، عرض کنم ثابت نمی‌کنه، من همین عرض کنم دیگه، این ثابت رفع بین ما خواهد بود، برای خاطر اینکه عقدی بستن بر اساس اون عقد رفع بین ما خواهد بود. صحیح که شد، صحیح که شد. بله شما باید رأس المال دین است بدید، اونم کار میکنه، رفع هم بین شما خواهد بود به واسطه این آیه تجارت. ولی دیگه مضاربه دیگه نیست، یعنی اگر مضاربه احکام خاصی داشته باشه اون مترتب نمیشه. بله صحیح است، رفع هم بین ما خواهد بود. ولی اشکال به صاحب جواهر این است که این اگر ثابت، این اگر استدلال به اینم اگر بخوایم بکنیم و صحت عقد از این راه درست بکنیم، این مضاربه نخواهد بود و بحث ما در مضاربه است. این اشکال چهارم. بعد از این راه ثابت میشه که اگر اون اجماع صاحب جواهر بعدا میگه اجماع جلو ما رو گرفته، از این راه ثابت میشه به این که این عقد صحیح هست و آثار هم مترتب میشه، ولی ما اشکال ما این است که این مضاربه نخواهد بود. ایشان بعد از ذکر آیه تجارت گفته است به این که آیه تجارت اقتضا میکنه که بله صحیح باشه، ولیکن اجماع جلو ما رو میگیره. ایش خلاصه تکیگاهشان برای اشتراط اینکه رأس المال باید دین نباشه چیه؟ اجماع است. تکیگاهشان اجماع که اشکال کردن در اجماع. بعد بنده نوشتم فل اسواب یعنی ثوابتر و صاد.
اجماع معنیش اینه که اگر مضاربه شد اجماع داریم که نمیشه دیگه. اصلا اجماع رو ما گفتیم اجماع در اینجا کشف از قول معصوم نمیکنه، اینطور اجماع کشف از قول معصوم نمیکنه. بله اگر اجماع هم باشه بله. فل اسبب لاثبات عدم صحت کون رأس المال دینن، راه ثوابتر برای اثبات این که رأس المال باید دین نباشه ولی استدلال به خبر سکونی گل متقدم. اصرف همین است که به خبر سکونی استدلال کنیم. خب ولقد اجاد صاحب الحدائق، صاحب حدائق در جلد 21 حدائق صفحه 218، جلد 21 صفحه 218، اجاد حیثس تدلل الاشتراط عدم کون رأس المال دینن استدل علا خبر سکونی المتقدم وحده، فقط اون استدلال کرد از اجماع نگرد، فقط استدلال کرد به خبر سکونی اجاده. وقد ظهر مما اورثنا علی ما فی کلام صاحب الریاض، از اون ایرادی که بر صاحب جواهر عرض شد یظهر ما فی کلام صاحب الریاض، چون گفتم کلمات این دوتا به هم دیگه خیلی نزدیکه. خب این نسبت به این بحث تمام شد که یشتر توفی رأس المال ان لا یکون دینن فی الذمه، مگر اینکه قبض کنه و اونطور قرض کنه. بله و اما عدم جواز کون رأس المال منفعتن، اما اینکه رأس المال نمیشه منفعت باشه، فلم یقع تعرض له فی کلمات الفقها تصریحا. بله؟ خبر سکونی مورد عمل فقه هاست چنان که صاحب حدایق هم داره. بله؟ که گفتیم مورد عمل اونه که قبول ندارن، وقتی خبر ضعیف هم باشه فقه عمل کرده باشن اون ضعف جبران میشه. خبر سکونی ما گفتیم معتبره، کسانی هم که نوفلی سکونی ضعیف میدانن نوعا معتقدن که خبر ضعیف. نه نه اون نیست، اون حرف اینجا نیست، حرف مبنا اینجا نیست. آقای خویی تو قائلا به این خبر سکونی اینجا استدلال کرده، در مبانی عرب استدلال کرده، شما مطالعه هم بکنید. ایشان استدلال کرده به همین خبر سکونی در اینجا، گفته اقوا دلیل در اینجا خبر سکونی است، مبانی عربش همیشه مطالعه کنید. حالا ایشان یک کلمه دیگه هم داره، یک کلمه شهرت، نه اینجا شهرت نیست، اینجا ارسان که ایشان یک کلمه دیگه هم داره، اون کلمه این است داره به این که ما در روایات ما علاوه بر خبر سکونی که استدلال کرده در مبانی عروه، گفته کل در کلمات ما، در کلمات در روایات ما است که اعطاه المال یعط المال مضاربتن، کلمه اعطا و یعطی اونجاست که عین خارجی باشه، چون علاوه بر این که استدلال کرده به خبر سکونی به کلمه یعطی اعطا که در روایات هست هم استدلال کرده علاوه، گفت اون کلمه یعط المال مضاربتن اعطاه المال مضاربتن، این کلمه در جایی صدق میکنه که اون رأس المال عین خارجی باشه و اگر دین باشه لا یستق اعطاه المال یا یعط المال، بیدن استدلال کرده. ولی نه در غیر در باب مضاربه اخبار زیاده، روایاتی که در باب مضاربه ما داریم آدرسشان کردن در 13 وسائل که مطالعه میکنید در اونجا خیلی داشت، مثلا داشت که عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله ثروت داشت و یعط المال مضاربتن، مال میداد مردم مضار، یعطی کلمه یعطی داشت، حالا سه کلمه یعطی و اعطا زیاده، چون از کلمه یعطی و اعطا میخواد استفاده کنه که بس یعتبر که چی باشه، قابل اعطا باشه، چی چیز قابل اعطا هست، عین خارجی. ولی ظاهرا نیست، من عرض کردم که این ظاهرا خیلی استدلال محکمی نباشه، برای اینکه این قید قید قالبی است، قید قالبی مفهوم نداره. بله چون غالبا در مضاربه پول میدن، اما این طور نیست به اینکه همه جا مثلا اینطور باشه، غالبا پول میدن یعنی قیدی است که بر حسب وقوع خارجی مثل ربائب کنلاتی فی حجورکم، اینجور قیدا قید قالبی هستن، قید قالبی مفهوم نداره که نفی ما ادا بکنه. اینم اونطوری بله نوعاً کسی که مضاربه است یعط المال، اما نه اینکه یعتبر اینکه اعطا باشد، حالا سه این چون ظاهرا قید قالبی است به نظر بنده خیلی نمیشه از همون استفاده ما از خبر سکونی است. حالا راجع به منفعت ان شاء الله مطالعه کنید دیگه. برای روز شنبه دو تا نکته مهم هست که عرض کنم، یکی اینکه خب بله منظور بله عرض کردم که استدلال محکمی نیست، بنده قبول نکردم، استدلال محکمی نیست و قید قالبی بود عرض کردم دیگه. ایشان میفرماید اگر اشکالم باشه حالا باید نیا که باشه دید به ایشان وارد. حالا سما استدلال ما خبر سکونیست عرض کردم که بله نه منفعت تکلامشان نبود، ای گفته باشم اشتباه بسید. نه خیر جواهر اینجا نداری؟ آه بله چرا نگاه نکرد شما جواهر؟ آه دین بله ایشان بله تفسیر کرده بود به که این باشه یعنی دین نباشه، منفعت در کلام صاحب جواهر نیست. بله ای گفته باشم اشتباه بود. خلاصه صاحب جواهر متعرض این که به منفعت صحیح نیست نیست، فقط دین تفسیر کرده به این که دین نباشه. اما در عروه هست که دین نباشه منفعت هم نباشه، در وسیله هست که دین نباشه منفعت هم نباشه. در تحریر وسیله حضرت امام رضوان الله دارن که دین نباشه منفعت نباشه. این کلمه این که منفعت نباشه را ما در عروه و وسیله و تحریر وسیله میبینیم، در کلمات فقها ها نوعا نمیبینیم که روز شمرز میکنم. در مفتاح الکرامه هم که معد داره نقل اقواله کلمه منفعت را ذکر نکرده، گفته دین نباشه. اما در کلمات عروه و وسیله تر وسیله منفعت نباشه. البته اگر منفعت را صحیح بدانیم خیلی این فتح بابی خواهد شد که در باب مضاربه، خب مثلا فرض کنید کارخانه ای داره در اختیار این نفر میذاره، میگه کارخانه از من و شما کار که اداره کن، هرچی عایدات شد با هم دیگه قسمت میکنیم. مثلا مغازه هایی داره، ماشین داره، میگه آقا این ماشین از من، کار کردن از شما، برو کار کن، هرچی رب گیر اومده اصلی مثلا یا سر ما یا سر هفته قسمت کنیم. اگر ما صحیح بدانیم مضاربه رو به منفعت، خیلی جاها به درد خواهد خورد. مغازه ها، ماشین ها، خانه ها، هتل ها، مثلا مسافرخانه ها، کشتی ها، کارخانه ها. بله نه در اجاره، در اجاره باید اجرت معلوم باشه. اینجا میگم هر چی به دست آوردیم ربحش قسمت میکنیم، اجاره نیستیم، در اجاره است. این اجاره باطله به این ترتیب. این در اجاره باید اجرت معلوم باشه که چند تومان، 500 تومان، 1000 تومان. اگر بگم نخیر هر چی پول در آوردیم بعد از استثنای استهلاک هر چی پول در آوردیم نصفش مالش نصف مال ما، این چیه؟ این مسلما اجاره نیست. اگر باشه بتونیم درست کنیم میشه اجاره. حالا باید جواله هم بحثم. خلاصه حالا ببینیم، من این رو نمیخوایم، این مال من است، از من هیچ منتقل نمیشه. به کار بردن چه اونجا که منتها به کار بردن امروز چهارشنبه می‌خواستم یه مقدار بحث اخلاقی هم داشته باشیم. عرض کنم که این مال اون مالک است، در رب شریک میشیم، منتها به کار بردن این در اعیان فرق میکنه. در پول به کار بردنش بین است که در جریان تجاری بیاندازن، پول بده پارچه بخره، بعد اونو بفروشه بده مثلا چی دیگه بخره و هکذا. این به کار بردن پول این چنین است که رأس المال ما اون پوله. اما به کار بردن ماشین چیه؟ که ماشین درش کار بکشیم دیگه. به کار بردن هر چیزی یک نحویست دیگه. حالا یا صحیح هست یا نه، اگر صحیح باشه خب خیلی کار را حل میکنه. صحیح هست به این که ماشین را بدیم به مضاربه به این عنوان که ماشین از من، کار کردن از شما، بعد از استثنای بنزین هر چی ربح هر چی به دست آورید اصلی مثلا قسمت بکنیم. مثلا ماشین، خانه، هتل، کارخانه، کشتی، هواپیما و هکذا. اگر این درست باشه، الان برای مطالعه این موضوع، که درست یا درست نیست، در همون مبان العروه از صفحه 17 تا 20 اینو باید حتما مطالعه کنید. از صفحه 17 تا 20 ایشان استدلال میکنه که در منفعت صحیح نیست، همین که عرض کردم. مبان العروه جلد متر داره، مبان العروه درباره مضاربه مال آیه خویی است، بر عروه شرح نوشته. از صفحه 17 هم تا 20 هم استدلال ذکر کرده که در منفعت صحیح نیست. بله 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 کتاب فروش ها دارن. بله گاهی بعضی شرح های عروه ایشان داره به نام مستند العروه، ولی اینجا اسم این که بر مضاربه است اسم مبان العروه است، بقیه شروع مثل نکاح و اینها از مستند العروه، ولی اسم این گذاشته پشتش نوشته مبان العروه. خلاصه شرحی که ایشان داره بر مضاربه عروه. بله. الان از صفحه 17 تا 20 استدلال کرده به اینکه در منفعت صحیح نیست. اونو باید مطالعه کنید تا ان شاءالله روز شنبه ببینید که در منفعت صحیح یا نه. بحث بعد این است که گفتن بایستی ذهب و فضه باشه، اونم مسکوک درهم و دینار. خب لازمه شده مثلا در پورایا مثلا صحیح نباشه. آیا اینا مثلا به طور قالبی فکر کردنه یا اینکه نه خیلی دلیل محکمی دارن؟ اینو تا مسئله خیلی مهمه که انشالله بعداً عرض میکنه شما مطالعه فرمایید. خب عرض کنم که اما یه مقدارم بحث اخلاقی چون چهارشنبه است داشته باشیم. بله، حالا قبل از اون بحثی که هفته قبل داشتیم در باره مرزا ابوالله رشدی اصلا نکاتی هست که عرض میکردم و اگر وقت پیدا کردیم ادامهش میدیم. واسم حدیثی قبلا عرض کرده باشم به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها، در جلد 8 بهار صفحه 51، جلد 8 بهار صفحه 51 حدیث 59. اینجا حدیثی است که من مختصرش نوشتم، از امام صادق علیه السلام است که او میگوید، میفرماید جابر، که جابر مرتد جابر ابن یزید جوفیه، جابر به ابی جعفر علیه السلام عرض کرد جو التفت که ابن رسول الله حدثنی به حدیثن فی فضل جدت که فاطمه اذا انا حدثت به شیعه فره و بذالک. جابر به حضرت باقر علیه السلام عرض میکنه که یک حدیثی در فضل جدت فاطمه فرمایید که وقتی ما اون حدیث را میگیم شیعیان خوشحال بشن. قال ابو جعفر علیه السلام حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال اذا کان یوم القیامه نصب للانبیا و الرسل منابر من نور فیکون منبری اعلا منابرهم یوم القیامه ثم یقول الله یا محمد اخطب و خطبش ذکر مختصر چند کلمه از خطبه ذکر کرده و بعد للاوسیا منابر من نور برای اوسیا منصب وصی علی ابن ابی طالب برای اونم یک منبری که اعلی منابر اوسیاست ثم یقول الله یا علی اخطب ثم ینصب لاولاد الانبیاء و المرسلین منابر من نور اونم خطبه هایی میخونه ثم ينادي المنادي وهو جبرائيل اين فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصه فاطمه زهرا سلام الله علیها با جلال و حشمت خاصی وارد صحرای محشر میشه. بعد مختصر نوشتم اونجا کلماتی هست که فرصت نیست همش عرض کنم. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه یا رب احببت ان يعرف قدري في مثل هذا اليوم فیقول الله تبارک و تعالی یا بنت حبیبی ارجعی فنظری من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریت که خذی بیده فادخلیه الجنه. قال ابو جعفر علیه السلام والله یا جابر انها ذلک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط طیر الحب الجید من الحب الردی. فاطمه زهرا سلام الله شیعان را اینطور انتخاب میکنه داخل بهش. فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنه یلقی الله فی قلوبهم در قلوب شیعه ها ان یلتفتو به پشت سرشان نگاه کنن. فاذا التفتو یقول الله یا احبائی ما التفاتکم وقد شفعت فیکم فاطمه بنت حبیبی بنت حبیب. فیقولون شیعه ها که دنبال فاطمه زهرا یقولون رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم فیقولون الله یا احبای ارجعو ونظرو. حالا این جمله رو نظرو ونظرو من احبکم لحب فاطمه انظرو من اطعمکم لحب فاطمه انظرو من کساکم لحب فاطمه انظرو من سقاکم شربتن لحب فاطمه انظرو من رد انکم قیبتن لحب فاطمه فخذو بیده و ادخلوه الجنه. این تعبیرات را در بحث شفاعت و فقط درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینیم. بله. خب. اما هفته گذشته به مناسبتی چون ناتمام باد، ما نکاتی و مطالبی درباره میرزا ابوالله رشدی عرض کردم. البته این خیلی مهمه که بعد از شیخ انصاری، که شیخ انصاری از سال تقریبا 1266 که صاحب جوار دنیا رفت، از سال 1266 هجری قمری تا سال 1281 که شیخ دنیا رفت، شیخ انصاری دنیا رفت، در این مدت خب شیخ انصاری در نجف یک مرجع منحصر و یک استاد منحصر، مربی منحصر بوده، خیلی مهم بوده، شاگردان خیلی مبرز تربیت کرده بود که. ولی بعد از اینکه از دنیا رفت ایشان، کرسی تدریس ایشان را خب میرزا ابوالله رشدی تقریبا اداره کرد و این عظمت فوق العاده میرزا ابوالله رشدی میرسانه. حتی درس ایشان را بر درس میرزا شیرازی ترجیح میدادن. خب و چند تا از خصوصیات اخلاقی ایشان عرض کردیم تا رسیدیم به این که از خصوصیات اخلاقی ایشان موضوع دائم الطهاره بودن و عبادت. کان دائم الطهاره. خب این موضوع خیلی مهم است و این حدیث هم عرض کردم که در بهار جلد 77 صفحه 305، البته بهار که پیش بنده است، طبع مؤسسه الوفای بیروته. این طبع در این جلدها با طبعای دیگه فرق داره. از لحاظ شماره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یا انس اکثر من الطهور یزید الله فی عمرک و این استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت فافعل فانک تکون اذا متعت علی طهارت شهیدا. خب حدیثی است خیلی جالبه و علمای بزرگ ما عنایت داشتن که تا میتوانند در حال طهور باشند. بعد عبارت دیگه بود در حالشان که ما طلع الفجر علیه و هو نائم. این هم باز خیلی مهمه. شاید یک تا حدیثی در این مورد عرض کردم. یک حدیثی باز در جلد 84 بهار صفحه 167، قال النبی صلی الله علیه و آله لعلی بن علی السلام فی وصیته: یا علی سلم من اللیل ولو قدر حلب شاتن، در شب ولو به اندازه دوشیدن یک گوسفند نماز بخوان. حالا اگه نرسیدی مفصل بخوانی ولو قدر حلب شاتن و بالاسحار فدعو فان عند ذلک لا ترد دعوتون. قال الله تبارک و تعالی و المستغفرین بالاسحار، آیه 17 سوره آل عمران. در دو جای قرآن است که استغفار در اسحار مورد تمجید واقع شده. یک سوره زاریات و بالاسحار هم یستغفرون، آیه 18 سوره زاریات. یک سوره آل عمران و المستغفرین بالاسحار، آیه 17 سوره آل عمران. اینا از مزایای اخلاقی میرزا ابوالله رشدی بود. خب حالا البته حالاتشان هم عرض کردم که از کتبی که در اعیان شیعه بود عرض کردم، جلد 4 صفحه 559، از اون اعیان شیعه های 10 جلدی. و یکی هم عرض کنم که از نقباء البشر عرض کردم، جلد اول صفحه 357، کتاب اسلام معارف الرجال، این سه جلده، کتاب خیلی عالی است، در جلد اول صفحه 24. در ریحانت الادب حالات ایشان ذکر شده، جلد دوم صفحه 76. باز یکی از راه‌های پی بردن به عظمت ایشان کتاب‌های ایشانه. کتابی داره در اجاره، بسیار کتاب دقیق، فروعات حتی نادره را خیلی خوب تشریح کرده. کتابی در قضا و شهادات داره که ما در بحث قضا زیاد نقل کرده. کتابی در اجتماع امر و نهی داره، در تعادل و ترجیح داره، تغییرات داره که درس فقه و اصول شیخ را تقریر کرده، ولی اونو ما ندیدیم، نداریم. حالا کتابی در تقلید اعلم داره. چیزی که در حالات ایشان بیش از همه چیز به نظر بنده مهم است، اون گذشت ایشان و بلند نظری ایشان، عزت نفس ایشانه. با اینکه از یه خانواده ثروتمند بوده، ولی از لحاظ زهد در حد اعلای زهد و ورع بوده. حتی پدرش که دنیا رفت، برای گرفتن سهمیه ارث خودش اینا دخالتی نکرد و نگرفت و خیلی با قناعت زندگی میکرد. و بعد از اینکه شیخ انصاری از دنیا رفت، خب خیلی متوجه بودن از ایشان تقلید بکنن، ولی خودش به میرزا شیرازی گفت نه، مرجعیت را شما بر عهده بگیرید، هر کس سراغ من بیا من احاله میدم به شما. خب این گذشت و بزرگی روح انسان، عمده کمال انسان در بزرگی روح انسانه. از لحاظ روح خیلی بزرگ بوده. ما طلبه ها هم بایسته سعی کنیم که اون عظمت روحی، اون عزت نفس و استقناع طبع را داشته باشیم. انبیا، اولیای خدا به طوری عظمت روحی داشتن که اصلا به مادیات توجه زیاد نداشتن. یعنی افق فکر اونها اعلاتر از مادیات بوده، به برتر از مادیات فکر میکردن. حالا اینو باید عرض کنم که متاسفانه در میان ما طلبه ها، خب البته اون اندازه ای که انسان بتانه زندگی داشته باشه که محتاج نباشه، تا اینکه حواسش جمع باشه برای مطالعه و درس خواندن، خیلی خوب، این لازم هست. ولی بعضی ها مقداره که درس میخوانن، خب انسان میگه چقدر وقت داره، چقدر فرصت داره. اگر انسان دنبال مادیات را بگیره، خب خانه خرید، دلش خواه خانه بهتر داشته باشه، ماشین، ماشین بهتر، فرش، فرش بهتر، پول، پول زیادتر. اگر اینجور باشه، خب انسان با اینکه معممه، خب ما اکثر معمم باید کارش اما درس و بحثی نباشه، تحقیق باشه. ولی افتادن در این وادی، یک وادی است نامحدود و دیگه حد و پایان که نداره. وقتش در این طور چیزا، این کار ساده که نیست، این طور چیزا خیلی باید وقت صرف کنه تا انسان به اینا برسه دیگه. مگر انسان چقدر وقت داره؟ به نتیجه دیگه از مطالب علمی و پیشرفت علمی و معنویات عقب میمانن. نیست که از اول باید ما عادت کنیم به قناعت، به ساختن به اندازه‌ای که لازم باشه. در روایات ما از قناعت خیلی تمجید شده و از طرفی هم از حرص، حرص نقطه مقابل قناعته، یعنی آتش و التهاب برای مادیات داشتن. یک دو تا حدیث من بخونم در صفحه البهار جلد اول صفحه 244، سفینه جلد اول صفحه 244، عن صادق علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله اقن الناس من لم یکن للحرس اسیرن. غنی ترین مردم کسی که اسیر حرس نباشه. توانگری به داشتن مال نیست، توانگری و فقر به حالات روحی انسان ارتباط پیدا میکنه. اقن الناس من لم یکن للحرس اسیرن. خلاصه توانگری نه به مال است نزد اهل کمال، کمال تا لب گور است و بعد از اون اعمال. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. شعر مال سعدیه. دل حکیم بر این معبر هلاک مبند، که اعتماد نکردند بر جهان عقال. مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا، که پشت مار به زهر است و که پشت مار به نقش است و زهر او قتال. بله. خب حالا بازی حدیث دیگر ارز کنم. دار باز در سفینه، در سفینه میگه که در جلد دوم صفحه 451، بله اون از جلد اول بود، جلد دو صفحه 451 میگه کان دیو جانسل کلبی من اساطین حکماء یونان و کان متقشفن زاهدن لا یقنی شیئن دیو جانس کلبی از اساتین، اساتین جمع استوانه ستون، از اساتین کنم و کانه متقشفن، یعنی زندگی داشت خیلی خشن و زاهد بود و چیزی برای خودش پسنداز نمیکرد. دعال اسکندر الی مجلسه، اسکندر اونو خواست مطرف اسکندر، فقال الرسول، به اون پیغام آور به اون رسول گفت قل له ان الذی منعك من المسیر الینا هو الذی منعنا من المسیر الیک. گفت به اسکندر بگید اون چیزی که مانع شده که تو بیای سراغ ما، همون هم مانع شده از این که ما بیایم سراغ شما. یعنی اون سرمایه‌ای که داری، اون فکر خاصی که داری، تکیه‌گاه تو سلطنت است و جلال است و مادیات، اون مانع شده از این که بیای سراغ ما. ما هم یه سرمایه‌ای داریم، اون سرمایه ما عزت نفس، استغناء طبع، مناعت روح، اونم مانع شده از این که ما بیایم سراغ شما. منعک استغناء که انا به سلطانک، منعنی استقنای انکه به قناعتی، استقنا از ما به سلطانت، به قول خودی که تکیگاه توست، مانه شده به طرح ما بیای. ما همون قناعت و عزت نفس که داریم، مانه از نست که بیم سراغ شما. خلاصه بایست اهل علم، ما اهل علم آقا، ما طلبه ها دارای یک عزت نفسی باشیم، طمع، ننگ و نقص بسیار بزرگی است در یک نفر طلبه که طمع داشته باشه به مادیات و اینها، به کسانی که مثلا به امید این که از یک شخصی چیزی برسه انسان تواضع کنه برای خاطر مادیات و اینطور چیزا. خلاصه طمع بسیار بده، حرص بسیار بده، از طرفی قناعت، عزت نفس و ناعتب در حالات ایشان، چیزی که خیلی عمده است به نظر بنده این موضوع قناعت و استغنا و عزت نفس. از پروردگار می‌خوایم که چنین سرمایه رو به همه ما عنایت بفرمایید ان شاء الله تعالی.